7:30 صبح. سلام و صبح خیر و عیدتان مبارک. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهری روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. حکومت افغانستان میگوید به عملیات خود برای تامین امنیت روستایی ادامه میدهند.
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال کشور اندازی شده و نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
وزارت صحت عامه افغانستان یک بار دیگر هشدار میدهد که جدی نگرفتن ویروس کرونا در روستای عید فاجعه بار خواهد بود.
در آستانه فرارسیدن عید سعید اضحی در افغانستان، وزارت صحت عامه کشور یک بار دیگر نگران افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در ایامی است.
شدت جنگ ها در محله شبرغان مردم را در روزهای عید نگران ساخته است.
من میخواستم در روز عید کالای نو بپوشم، تفریح کنم، به عیدگاه برم، اما جنگ شد.
حکومت امریکا به هدف بستن زندان گوانتانامو یک زندانی دیگر را از این زندان رها کرد. گزارش های دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان مجله صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
مروت الله قباطی هستم، یک تن از استادان تعلیمات دینی.
خب استاد محترم، میشه در مورد ازی بگوین که بالای چی کسهای قربانی میشه؟
با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان در مورد فعالیت رادیوها در مناطق زیر تصرف طالبان نگران است. واشنگتن افغانان متقاضی ویزای امریکا را به یک قرارگاه نظامی در ایالت ویرجینیا انتقال می دهد. نیروهای ترکیه تقریبا 1,500 مهاجر را در یک هفته گذشته بازداشت کرده است. شمار تلفات حادثه ترافیکی دیروز در پاکستان به 33 نفر رسید و امریکا چین را به حمله سایبری متهم کرد. مشروع اخبار. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید درباره فعالیت رادیوها در محلات تحت تسلط طالبان نگران است، زیرا مسئولان و کارکنان این رادیوها زیر فشار، تهدید و ارهاب قرار دارند. صابر مومن سخنگوی این وزارت دیروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
ساحاتی که اونا گرفته نه تنها رادیو، لیکن در بخش فرهنگ بسیار نگرانی ها وجود دارن که شاید نظر به دوره قبلیشان که آثار تاریخی را از بین بردن. ما نگران هستیم و کارمندایی که در او ساحه هستند اونا هم زیر تهدید از واست.
اما طالبان چیز متفاوت میگویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز برای رادیو آزادی گفت که بر نشرات رادیوها در ساحات تحت کنترل آنها کدام محدودیت وجود ندارد و رادیوها باید جانبدار نباشند و در نشراتشان ارزش‌های اسلامی و منافع اولیای کشور را در نظر بگیرند. صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که آزادی بیان یکی از خطوط جدایی میان دولت افغانستان و امارت اسلامی طالبان است. واشنگتن افغانان متقاضی ویزای امریکا را به یک قرارگاه نظامی در ایالت ویرجینیا انتقال می‌دهد. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته که 2,500 افغان و خانواده‌هایشان که برای حکومت امریکا کار می‌کردند تا تصویب ویزا در ویرجینیا در امریکا جابجا می‌شوند. وزارت دفاع امریکا در اطلاعنامه به کنگره گفته که این افغان‌ها قرار است هفته آینده با کمپ ریچموند انتقال داده شوند. حکومت امریکا در اوایل ماه جاری اعلام کرد که به زودی جابجایی افغانان متقاضی ویزای تحت ابتکار موسوم به عملیات پناهجویان متحد را آغاز می کند. تخمین شده که حدود 20,000 تن به این گونه ویزای مخصوص مهاجرت به امریکا علاقمندی نشان دادند. نیروهای امنیتی ترکیه در یک هفته گذشته نزدیک به 1,500 مهاجر اکثرا افغان را در نزدیکی مرز با ایران بازداشت کردند. وزارت امور داخلی ترکیه و مقامهای محلی گفتند این تعداد پناهجویان از دهم ماه جولای تا کنون در ولایت وان در مرز با ایران دستگیر شدند. این مقامها همچنان گفتند که در این ارتباط 11 قاچاقچی انسان که این پناهجویان را انتقال می‌دادند نیز به دست آنها افتادند. پیش از این وزرای خارجه ترکیه، افغانستان و ایران در ماه جون با هم ملاقات کرده و روی همکاری‌ها درباره مهاجرت بحث کردند. پناهجویان افغان می‌خواهند که از راه ترکیه به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار تلفات حادثه ترافیکی در پاکستان به 33 کشته و 40 زخمی افزایش یافت. مقام ها میگویند که صبح دیروز یک بس مسافربری با یک موتر باربری در ساحه دیره غازی خان در ایالت پنجاب تصادم کرد. آنها گفتند که اجساد و زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. وضعیت تعداد از زخمی ها وخیم گزارش شده است. تحقیقات درباره دلایل حادثه جریان دارد. ایالات متحده و همپیمانان غربیش دیروز دوشنبه رسماً چین را به انجام حمله سایبری گسترده به سرور مایکروسافت اکسچنج متهم کرده است. آنها گفتند که پکینگ با تبهکاران سایبری در حملات باجگیرانه و سایر حملات به شبکه‌های هکرها در سراسر جهان همکاری می‌کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند آمریکا تاکنون احتمال مجازات و تحریم علیه چین را مطرح نکرده، ولی یک مقام ارشد آمریکا این اقدام چین را تکرار رفتار غیر مسئولانه در عرصه مجازی عنوان کرده است. و گفته مقام های کشورهای غربی، حملات اخیر توسط مهاجمان سایبری وابسته به حکومت چین انجام شده است. و در ادامه سرکوب فعالان رسانه‌ها و فعالان مدنی در بلاروس، رژیم این کشور 3 خبرنگار دیگر را بازداشت کرد. اتحادیه ژورنالیستان بلاروس میگوید پلیس دیروز دوشنبه الکساندر مونتیویچ، سرمحرر و 2 ژورنالیست دیگر روزنامه ریگنالنایا گازتا را دستگیر کرد. این 3 ژورنالیست پس از آن بازداشت شدند که ماموران امنیتی به دفتر این روزنامه در 80 کیلومتری شهر مینسک پایتخت بلاروس هجوم بردند و به تالاشی پرداختند. پایان اخبار. هفته 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین امنیت روزهای عید قربان به عملیاتشان دوام میدهند. امروز روز اول عید سعید اضحاست، اما از آتش بس طرفین درگیر جنگ خبری نیست. همزمان یک منبع طالبان میگوید اگر نیروهای دولتی عملیات نظامیشان را متوقف کنند، جنگجویان آنها هم در روزهای عید حمله نمی کنند. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، در اسلام آباد با عمران خان صدر اعظم و مقامهای نظامی پاکستان ملاقات کرده است. همکارم با تفصیل بیشتر با شماست.
امروز سه‌شنبه در افغانستان و دیگر جهان اسلام روز اول عید قربان است. مسلمانان در این روز قربانی میکنند و عید را جشن میگیرند. اما مردم در افغانستان به اعلام آتش بس لحظه شماری میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی به هدف تامین جان مال مردم در 3 روز عید هم ادامه دارد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع:
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال کشور اندازی شده و نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند. به همین ترتیب در جریان روزهای عید ما به شکل متواتر به خاطر دفاع از مردم، به خاطر محافظت جان و مال مردم، تحرکات نظامی و فعالیت های نظامی خود را خواهیم داشت.
او که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود با گذشت هر روز مناطق و ولسوالی های بیشتر از وجود طالبان پاکسازی می شوند. اما موقف طالبان در باره آتش بس به گونه متفاوت است. هرچند رهبری آنها موقفشان را به طور رسمی تایید نکرده، ولی یک منبع طالبان که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفته جنگجویان طالبان در روزهای عید دست به حملات نمی زنند مگر اینکه مورد حمله قرار گیرند. در این میان زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، دیروز در جریان دیدار کوتاهش از اسلام آباد با صدر اعظم عمران خان، جنرال جاوید قمر باجوا لوی درستیز و جنرال فیض امید رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI دیدن کرد. خلیزاد از دوحه عازم اسلام آباد شده. سفارت امریکا در اسلام آباد در خبرنامه گفته که خلیزاد در دیدارش با مقامهای پاکستانی با یک رای حل سیاسی همه جانبه فوری در افغانستان تاکید کرد. اعلامیه رسمی حکومت پاکستان از قبل صدر اعظم عمران خان گفته که جنجال و بی‌ثباتی در افغانستان به نفع پاکستان نیست. همزمان خلیزاد در حساب تویترش از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که به خاطر عید سعید اضحی و تعهداتشان درباره صلح عمل کنند. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که طالبان باید اشغال ساحات دست داشته برادرانش را در افغانستان متوقف کنند. آقای اردوغان دیروز دوشنبه پیش از سفر به قبرس شمالی در صحبت با جمعی از خبرنگاران با اشاره به حملات طالبان بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان گفت که روی کرده طالبان به گونه نیست که باید یک مسلمان با برادر مسلمان خود رفتار کند. رئیس جمهور ترکیه گفت طالبان باید به اشغال خاک برادرانشان توقف داده و به جهان نشان دهند که صلح در افغانستان هرچه زودتر استقرار می‌یابد. رئیس جمهور اردوغان هشدار گروه طالبان را در مورد ادامه حضور نظامیان ترکیه برای حفاظت و امنیت میدان هوایی کابل کم اهمیت جلوه داد. پس از آغاز بحث‌ها در مورد ادامه حضور نظامیان ترکیه در میدان هوایی کابل، گروه طالبان حضور آنان را ادامه اشغال خوانده و هشدار داد که در برابر آن ایستادگی خواهند کرد.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین امنیت روزهای عید قربان به عملیاتشان دوام میدهند. همزمان یک منبع طالبان گفته که اگر نیروهای دولتی عملیاتشان را متوقف کنند، جنگجویان آنها هم در روزهای عید حمله نمی کنند. همکارم را از کابل با خود در خط تلفن داریم. ببینیم که در پایتخت افغانستان برای تجلیل از عید چه آمادگی ها گرفته شده. به برنامه خوش آمدین. چی میبینین؟ چی جزئیات و تفصیلات داریم راجع به آمادگی برای عید؟
سلام سرور صاحب، عید شما و همه شنونده ها مبارک. امروز در افغانستان روز اول عید و در کابل همچنانچه که ما به چشم میبینیم، مردم گروه گروه در بخشایی که ما هستیم میرن به طرف مسجد برای ادای نماز و انتظار میره که تا لحظات بعد رئیس جمهور و دیگر مقام های بلند پایه هم پس از ادای نماز در هر ریاست جمهوری ممکن رئیس جمهور به صحبت های طبق معمول درباره اوضاع سیاسی افغانستان بپردازند. این امسال ما متفاوت تر از سالهای پیش است. دامنه ناامنی ها گسترش یافتند. امروز تدابیر امنیتی را در شهر ما شدیدتر میبینیم. در مسجدها، در جاده ها، جاهای دیگه میبینیم نیروهای امنیتی استاد هستند و بیشتر نظارت دارند از اوضاع امنیتی در پایتخت. در کشور هم تدابیر امنیتی در شهرها چنانچه حکومت اعلان کرده بیشتر است، اما دامنه ناامنی ها در روزهای گذشته بیشتر گسترش یافته. افزون برای تهدید ویروس کرونا هم چالش است که بر زندگی مردم بالخصوص در روزهای عید تاثیر گذاشته. وزارت صحت عامه هشدار داده بود که اگر مردم همون توصیه های صحی را در روزهای عید و فاصله های اجتماعی را رعایت نکنند، ممکن جولانی ویروس فاجعه بار باشند. و همچنان ما که میبینیم در چهار طرف در شهر کابل، اما درباره مسائل صحی برای جلوگیری و پیشگیری از ویروس کرونا توجه کمتر است، کمتر به نظر میرسد.
وضعیت هوا چطور است؟ مساعد است یا باران است یا ابر است؟ روز آفتابی است؟
در کابل نیمه ابری است. احتمال انتظار فیره که تا لحظات بعد باران باشه یا هم نباشه، اما مردم به صف مسجد ها استاد هستند. ممکن ساعت 8 نماز عید برپا شود.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکار ما از آمادگی برای تجلیل عید از کابل پایتخت افغانستان گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم. چندین روزنامه غربی درباره قضیه اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد مطالب نشر کردند. از جمله روزنامه واشنگتن پست می نویسد که افغانستان در اعتراض به این رویداد سفیر و دیگر دیپلماتان ارشد خود را از اسلام آباد فرا خواند. روزنامه می افزاید که سلسله علی خیل 26 ساله ظهر 16 جولای در پایتخت اسلام آباد ربوده شد و با شدت لد و کوب گردید. واشنگتن پست درباره اقدامات وزارت خارجه پاکستان در مورد نیز نوشته است که اسلام آباد این قضیه را بررسی می کند و تصمیم کابل مبنی بر فراخواندن سفیر را قابل تأسف خوانده است. در ادامه مطلب می خوانیم که از تحقیقات قبلی در مورد حملات بر زنان در پاکستان انتقاد شده، چون پلیس و حتی خود صدر اعظم عمران خان در نهایت خود این زنان را به خاطر طرز لباس پوشیدن یا بیرون شدن به تنهایی از خانه مقصر دانستند. روزنامه به قضیه امسال تجاوز بر یک زن پیش روی اطفال وی اشاره می کند که یک افسر پلیس وی را ملامت کرده گفته بود که چرا هنگام شب به تنهایی سفر می کرد. برخی روزنامه های پاکستان نیز مطالب درباره اختطاف دختر سفیر افغانستان نشر کردند. از جمله روزنامه جنگ به اظهارات مریم نواز معاون حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نواز اشاره کرده است. خانم نواز اختطاف دختر سفیر افغانستان در روز روشن در اسلام آباد و اظهارات مقامات پاکستانی در مورد را ناکامی سیاست خارجی حکومت پاکستان عنوان می کند. وی به روزنامه جنگ گفته است که اگر دختر سفیر افغانستان تنها یا در تاکسی بود، حکومت مسئول مسئولیت و حفاظت وی بود. خانم نواز انتقاد می کند که حکومت به خاطر ناکامی خود در این قضیه به جای معذرت از حکومت افغانستان استدلال می کند که سلسله علی خیل ربوده شد چون به تنهایی سفر می کرد. جنگ شب عرفه در محوله کمربند شهر شبرغان مردم را نگران ساخت و از خوشی‌های عید محروم. مردم شهر عید را با نگرانی تجلیل می‌کنند و خصوصاً اطفال از برخ خوشی و سرگرمی‌های خود در روزهای عید محروم شدند. همکارم گزارش می‌دهد.
عید نمی‌رمیچ.
حسنا کودک 7 ساله شبرغانی امروز خیلی ناراحت است. او آرزو داشت مانند عید گذشته امروز نیز با مزرافشا محلی که اطفال در آنجا با اسپکای چوبی ساعت‌تیری میکنند برود. اما جنگ شب عرفه که در داخل کمربند شبرغان رخ داد او را ترسان تا روز عید به تفریح نرود.
من میخواستم در روز عید کالای نو بپوشم، تفریح کنم، به عیدگاه برم، اما جنگ شد، ترسیدیم آرد خانه است.
مزرافشا دام زیارتی در شبرغان است که همه ساله در 3 روز عید صدها کودک و نوجوانان به خاطر تفریح در آن محل جمع می شوند. شیر محمد 35 ساله از روستای کهلک شهر شبرغان کباب پز است. او امیدوار به این بود در 3 روز عید آتش بس اعلام شود و چند افغانی از آن محل غریبی کند.
ما امید داشتیم که 3 روز عید آتش بس می شه، سودای ما خوب می شه، گفته کم زرک تب خوش بودیم.
مردم شبرغان مانند دیگر شهرهای افغانستان بر رسم عنعنه در 3 روز عید کوچه به کوچه عید گشتک می کنند. اما در عید امسال جنگ، فقر و بیماری کرونا این همه را از این مردم گرفت. افغان ها صلح را یگانه آرزوی گم شده و دیرینشان می خوانند. آنها می گویند همین شب و روزی که مردم این کشور از عید تجلیل می کنند شاهد جنگ های شدید در مناطق خود هستند. مقامات محلی تایید میکنند که شب عرفه تا این دم در حومه های شهر سرپل، شبرغان و میمنه در شمال افغانستان درگیری های شدید ادامه دارد. عبدالحق شفق والی سرپل میگوید شدیدترین حملات را در طی بیشتر از 1 هفته شهر سرپل داشته است.
11 شب و روز است که سر ما شدیدترین حملات صورت میگیرد که بخشی از مهاجمین خارجی هستند و سرپل فکر نکنم در گذشته در این حد نیروی بیگانه را در محول خود نیروهای مهاجم و مخالف داشته بوده باشد.
این عید یک عید عادی نیست. مثل حسنا هزاران کودک در جنگ و ناامنی به دنیا آمدند. آنها آرزو دارند عید را در کنار پدر و مادر سپری کنند و راحت زندگی داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان یک بار دیگر هشدار می دهد که اگر ویروس کرونا در روزهای عید جدی گرفته نشود، یک فاجعه به میان خواهد آمد. تا طاهر عثمانی معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که بی‌تفاوتی مردم در روزهای عید سبب گسترش انتشار ویروس کرونا خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته آمار ابتلا به ویروس کرونا در بیشتر ولایت‌ها رو به کاهش گذاشته است. با این حال وحید مجرور روز یک شنبه در نشست خبری هشدار داد که رعایت توصیه‌های بهداشتی هنوز هم جدی است.
بر اساس شواهد موجوده چیزی غیر قابل انکار است که ما از قله در اکثر ولایت گذشتیم و آرام آرام مسیر نزول را می‌پیماییم. کوچکترین اشتباه دوباره یک اسپایک دیگر یا قله دیگر ایجاد می‌کنم. تهدید عمده کفزایش می شامل رسیدن عید سعید ادهاست و بعد از تصمیم بر بازگشایی مکاتب به چهارم عید و خشم بی‌مثال موج پنجم در کشور ایران و افزایش تعداد وقات در کشور پاکستان که متاسفانه افغانستان را باز با یک تهدید کلان در موج چهارم مواجه ساخت ساخت.
سرپرست وزارت صحت با انتقاد از شهروندان گفت که هنوز هم به محلات پرمزدحم میروند و بازگشایی تالارهای عروسی و مراکز پر رفت و آمد را زمینه ساز گسترش ویروس دانست و افزود کسانی که این کار را کردند خلاف توقع وزارت صحت عمل کردند. آقای مجرو کمبود اکسیژن را مشکل جدی خوانده و تاکید کرد که در صورت افزایش موارد ابتلا این وزارت توانایی رساندن اکسیژن به همه مردم در سراسر کشور را ندارد. او بار دیگر از مردم خواست که در روزهای عید قربان از رفت آمد به خانه خویشاوندان خودداری کنند و عید را با ارسال پیام از طریق موبایل و دیگر وسیله های ارتباطی تبریکی بگویند. معلومات این وزارت نشان می‌دهد از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان این ویروس 141,499 نفر را مبتلا کرده و جان 6213 تن را گرفته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حکومت آمریکا به هدف بستن زندان گوانتانامو یک زندانی دیگر را از این زندان رها کرد. اداره رئیس جمهور سابق باراک اوباما هم برای مزدود ساختن این زندان تلاش کرد اما با مخالفت روبرو شد. ولی جن سکی سخنگوی قصر سفید شام دیروز تایید کرد که اداره رئیس جمهور بایدن برای اولین بار از زندان گوانتانامو یک زندانی مراکشی را به کشورش فرستاد تا بقیه مدت حبسش را در آنجا سپری کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
جین ساکی سخنگوی قصر سفید تایید کرد که عبداللطیف ناصر از زندان گوانتانامو به کشورش مراکش فرستاده شد. ناصر 19 سال را بدون اتهام در زندان گوانتانامو سپری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در دوره حکومت 4 ساله‌اش با بستن این زندان مخالفت کرد. اما جین ساکی در نشست خبری دیروزش بر تعهد تاکید کرد که اداره رئیس جمهور جو بایدن در ماه فوریه امسال برای بستن این زندان وعده داده بود. در این حال وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه درباره رهایی لطیف ناصر از زندان گوانتانامو گفته که درباره زندانیان محبس گوانتانامو بورد ویژه‌ای را تصویب کرده است. با این اقدام یک گام دیگر به هدف بستن این مرکز بزرگ نگهداری تروریستان بین‌المللی برداشته می شود. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا پلان بستن زندان گوانتانامو را بر سر داشت اما اکنون رئیس جمهور جو بایدن توانسته که در این باره تصمیم عملی بگیرد. گروه های حقوق بشر زمانی که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش این زندان را افتتاح کرد به طور متواتر این اقدام را یک اشتباه تاریخی ایالات متحده خواندند. در جریان تحقیقات در این زندان اتهام شکنجه هم وارد شده اما اداره رئیس جمهور بوش و طرفدارانش می گفتند که این کمپ برای امنیت امریکا و نگهداری تروریستان ضروری است. همزمان وزارت خارجه امریکا در خبرنامه گفته که اداره بایدن برای امنیت امریکا و متحدان آن در نظر دارد که به روند کاهش زندانیان زندان گوانتانامو ادامه دهد. زندان گوانتانامو در سال 2002 میلادی در دوران ریاست جمهوری جورج بوش به هدف تحقیقات از زندانیان افتتاح شد که با گروه طالبان و شبکه القاعده ارتباط داشت. در این زندان تعدادی از افغانها و رهبران طالبان هم موعد را سپری کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید درباره فعالیت رادیوها در محلات تحت کنترل طالبان نگران است، زیرا مسئولان و کارکنان این رادیوها زیر فشار، تهدید و ارهاب قرار دارند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شام دیروز برای رادیو آزادی گفت که بر نشرات رادیوها در ساحات تحت کنترل آنها کدام محدودیت وجود ندارد و رادیوها باید جانبدار نباشند و در نشراتشان ارزش‌های اسلامی و منافع اولیای کشور را در نظر گیرند. واشنگتن افغانان متقاضی ویزای آمریکا را به قرارگاه نظامی در ایالت ویرجینیا انتقال می‌دهد. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته که 2,500 افغان و خانواده‌هایشان که برای حکومت آمریکا کار می‌کردند تا تصویب ویزا در ویرجینیا در آمریکا جابجا می‌شوند. نیروهای امنیتی ترکیه در یک هفته گذشته نزدیک به 1,500 مهاجر، اکثراً افغان، را در نزدیکی مرز با ایران بازداشت کردند. وزارت امور داخلی ترکیه و مقام‌های محلی گفتند که این تعداد پناهجویان از دهم ماه جولای تا کنون در ولایت وان در مرز با ایران دستگیر شدند. شمار تلفات حادثه ترافیکی دیروز در پاکستان به 33 کشته و 40 زخمی افزایش یافت. مقام‌ها می‌گویند که صبح دیروز یک بس مسافربری با یک موتر باربری در ساحه دیره غازی خان در ایالت پنجاب تصادم کرد. آنها گفتند که اجساد و زخمی‌ها به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند. ایالات متحده و همپیمانان غربیش دیروز دوشنبه رسماً چین را به انجام حمله سایبری گسترده به سرور مایکروسافت اکسچنج متهم کرده است. آنها گفتند که پکینگ با تبهکاران سایبری در حملات باجگیرانه و سایر حملات به شبکه‌های هکرها در سراسر جهان همکاری می‌کند.
رنگ‌های زندگی.
مروت الله قبادی هستم، یک تن از استادان تعلیمات دینی.
خب استاد محترم، میشه در مورد ازی بگوین که بالای چی کسهای قربانی میشه؟ مثلا میشه که اونا یک حیوان را بگیرن و قربانی کنن در روز عید قربان؟
وقتی که یک فرد مسلمان از نظر دین مقدس اسلام دارای بعض شرایط باشه، قربانی بر بالایش واجب میشه. اولین شرط واجب شدن قربانی اسلام است، یعنی تا وقتی که یک شخص مسلمان نباشه قربانی بالایش واجب نیست. دومی که فرد مسلمان باید غنی باشه و از در پهلوی ازی بعض شرایط است که مربوط حیوان میشه، یعنی حیوان را که انتخاب میکنه از 5 طبق حیوانات باشه: گاو، باز، گوسفند، گوساله، شتر، از این طبقه از حیوانات باشه. و همچنان باید که از گوسفند و باز سن 1 ساله را پوره کرده باشه و گاو سن 2 ساله، گومیش سن 2 ساله و همچنان شتر سن 5 ساله تکمیل کرده باشه. و همچنان حیوان سالم باشه. سالم به این معنا که حیوان کور نباشه، حیوان تمام دندانش کاملا ریختگی نباشه، حیوان مثلا رنگ نباشه، بسیار لاغر نباشه.
و چیز دیگه ای که بسیاری ها در گذشته هایت میکردن که امی حیوان را که ذبح میکردن، قبل از ذبح کردن مثلا چشمایش سرمه میکردن، یا بعضا میگن که نقل برازو میدادن، ای چی سبقی داره؟
خب از نظر اسلام چون باید ما قربانی یک هدیه هست و ما باید قربانی را به بهترین شکل باید ما تقدیم پروردگار کنیم، یعنی وقتی که ما حیوان را انتخاب میکنیم به همین خاطر است که دین اسلام میگه بهترین باشه، از بهترین مال باشه، چون ما او را به خاطر رضای خداوند متعال قربانی میکنیم. پس ای از آداب است که ما باید ایوان را مزین بسازیم، مثلا او را سرمه بکنیم، یا مثلا اگر او پشمش یا مثلا بدنش کثیف می باشه او را ما بشویم، چون دین مقدس اسلام کاملا در هر عرصه زندگی مسلمان را به نظافت توجه میکنه.
تشکر استاد محترم، سلام.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی در